سرخطی مهمترین خبرها در روسیه قراری را در برای فرزندان مهاجران بررسی میکنند. یک جوان را برای سرکشی از خدمت حربی 2 سال زندان تهدید میکند و قرض برق تاجیک از سنتودا 543 میلیون سومانی بیشتر شد. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 13 نوامبر است. دومای دولتی روسیه روز 20 نوامبر پیشنهاد حکومت روسیه درباره تحصیل فرزندان مهاجران را بررسی میکند. رئیس دوما ویاچسلاو والودین روز 12 نوامبر گفت حکومت به وکیلان پیشنهاد کرده است که فرزندان مهاجران مینبعد به دانستن زبان روسی با مکتب ها قبول کرده نشوند. در صورت قبول قرار، پیش از قبول به مکتب قانونی وارد شدن فرزندان مهاجران به روسیه سنجیده شده از آنها امکان زبان روسی میگیرند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده بود که نقشه کار با آن فرزندان مهاجران تهیه شود که زبان روسی را خوب نمیدونند. ماه آگوست امسال وزارت معارف روسیه از لایحه قانونی خبر داده بود که بر اساس آن زبان دانی فرزندان مهاجران پیش از قبول به مکتب سنجیده می شود. مشکل قبول کودکان در مکتب های روسیه را مهاجران تاجیک هم دارند. با این دلیل هم بعضی از والدین مهاجر از تاجیکستان مجبور می شوند فرزندانشان را از خود دور کنند و در وطن در تربیه خشفته برگزارند. قرض شرکت برق تاجیک از نیروگاه سنگتودا یک در 9 ماه سال جاری 543 میلیون سومانی بیشتر شده و 3 میلیارد و 530 میلیون سومانی رسیده است. سران این نیروگاه گفتند که برق تاجیک نیروی برق را از سنگتودا یک می خرد و به مردم می فروشد، ولی قرض را نمی پوشاند. با این دلیل نیروگاه از مالیات یا انداز بیش از 240 میلیون سومانی قرضدار می باشد. حکومت بارها قرضهای سنگتودا یک را بخشیده، از این را قرض برق تاجیک را در نزد نیروگاه کم کرده است. سنگتودا یک با سرمایه روسیه در دریای ورش ساخته شده 75% یوم به روسیه و 25% به تاجیکستان تعلق دارند. حالا آن با اقتدار پورا کار نمی کند و مستقلانه به اهالی برق فروخته نمی تواند. این در حالی است که از 22 سپتامبر این سال در تاجیکستان لیمیت جاری شده است و ساکنان از کمبود برق شکایت دارند. چهارپروران کوهستان مسجو سرشمار خطاس را در 12 سال اخیر تقریبا 3 برابر افزایش دادند. طبق یک برنامه دولتی سال 2009 نخستین خطاس را از بلندکوه بدخشان برای پرورش به اینجا آوردند. برخلاف منطقه های دیگر ولایت سوخت، خطاس ها به شرایط کوهستان مسجو بهتر مطابق شدند. همکارم فرزان محمدی که چند پیش به اینجا سفر داشت گزارش می‌دهد.
قطاس یا غشگاو یعنی گاوی کوهی 12 سال پیش از پامیر به اینجا آورده شدند. شماری آنها از 400 اکنون به 1100 سر رسیده است.
من موافقه سیاده از 12 سال شد که همین موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در بازی رشد سایه قطاس پروری سالهای 2008-2015 ما همین قطاس را از ناحیه مرغاب وارد کردیم.
هرچند کوهستان مسجو نظر به ناحیه مرغاب در بلندی کمتر از سطح بحر جایگیر است، آب و علف و تلاش چارواداران پرورش آنها را به یک شغل درآمدناک مردم تبدیل داد.
قطاس پروری نسبت به مال میدگی بی‌بهای بی‌خراجات خودش هیداب می‌گردد، می‌چرد می‌گردد به آدم، نسل به نسل زیاد شده سال به سال. مردم از حساب همین فایده میکنند.
این گوشت قطاس از حساب اکولوژی بسیار تازه است، خلسترینش نیست، بسیار غذای موافقی گفتی طبیبان غذای پرهیزی حساب میواد. از این لحاظ طلباتش نهایت به گوشت طلبات اهالی زیاد است، اساسا طلبات در همین ناحیه کوهستان مسجو بازارهای مردمی طرف خوجان طرف های دوشنبه آمدن خریداری میکنند گوشت قطاس از اینجا.
قطاس یا غشگاو در تاجیکستان اساساً در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان پرورده می شود. آن در بلندی 4000 متر از سطح بحر قرار دارد. تلاش پرورش آن در ناحیه های دیگر کشور نه همیشه موفق بوده است، اما اکنون در ناحیه های کوهی ولایت سوخت بیشتر از 2000 سر قطاس پرورده می شود و از نصف بیشتری آنها در کوهستان مسجو است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه کوهستان مسجو.
یک ساکن 22 ساله ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت با سرکشی از خدمت حربی عیبدار می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نوامبر گفت این جوان با جای رفتن به ارتش با مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش معلوم نیست و وزارت کره داخلی نیز درباره او معلومات بیشتر نداده است. برای سرپیچی از خدمت یاربی قانون جریمه و تا 2 سال زندان را پیش بینی میکند. رو به مهاجرت منتی آوردن جوانان و فشارها بالای خانواده آنها برای برگردانیدن فرزندانشان از روسیه در گذشته بارها رسانه‌ای شده است. به نظر حقوق شناس دیدرابو سمدوا، نبود شرایط در قسم‌های نظامی، سرباز آزاری و شرایط اجتماعی آیله‌ها سبب سرکشی جوانان از خدمت حربی می‌شود. وی پیشنهاد کرده است که برای مهاجران منتی در این مسئله باید سبکی داده شود. فرمان دعوت تیرموی جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان روز 27 آگوست امضا شد. طبق این فرمان از ماه اکتبر تا نوامبر امسال جوانان سن خدمت به ارتش دعوت میشوند. ولادیمیر پوتین امید دارد که تا مراسم سوگند یادکنی دونالد ترامپ روسیه سربازان اوکراین را از ولایت کورسک بیرون میکند. در این باره نشریه بریتانیایی زد تلگراف خبر داده است. ترامپ 20 ژانویه سال 2025 همچون پرزیدنت آمریکا سوگند یاد میکند. The Telegraph با تکیه به خدمات استخباراتی بریتانیایی نوشته است روزهای نزدیک حمله های هوای روسیه به موقع های ارتش اوکراین در ولایت کورسک احتمال زیاد می شود. همچنین انتظار می رود که 12,000 سرباز کره شمالی وارد جنگ شوند. در عموم به حساب نشریه The New York Times روسیه برای عقب راندن نیروهای اوکراین از ولایت کورسک 50,000 سرباز جمع کرده است. در چین یک ماشین ازدیامی آدمان را پخش کرده است که در نتیجه 35 نفر هلاک شده 43 کس دیگر مجروح گردیدند. حادثه شام 11 نوامبر در نزدی مرکزی ورزشی شهر جوها رخ داده است. در این باره نشریه ساوث چاینا مورنینگ پست خبر داده است. با نوشته این رسانه چینی در میان قربانیان کودکان هم هستند. شاهدان گفتند که حادثه زمانی رخ داد که چند گروه آدمان در نزدی مرکزی ورزشی گشت و گذار میکردند. پلیس محلی گفته است که راننده 62 ساله توده آدمان را پخش کرده بعدن میخواست خودکشی کند. مرد را بازداشت کرده به بیمارستان فرستادند. بنا به معلومات پیشکی این مرد چند پیش از همسرش جدا شده با تقسیم مال و ملک ناراضی بوده است. بخش یک روزی تاریخ را همکارمان خیرمان بخوزاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 13 نوامبر فرا میگیرد.
13 نویبر سال 1896 زادروز اولین وزیر کارهای داخلی تاجیکستان عبدالله یار محمدف است که دوام 3 سال کمیسر خلقی امور داخلی تاجیکستان مختار بود. این فرزند خانواده ازبک تبارهای ساکن قزاقستان جنوبی به قول تاریخ شناسان شوروی مبارز بی‌امان بسمچیگری در تاجیکستان و وادی فرغانه دانسته می شود. یار محمدف در 44 سالگی در پی بیماری سنگین درگذشت. 13 نویبر سال 1932 اولین رصدخانه استرونومی تاجیکستان تأسیس شد و از این سنه تحقیقات معاصر علم ستاره شناسی در این جمهوری شوروی آغاز گردید. در این رصدخانه بار اول سال 1957 مشاهده یکمین ردیف مصنوعی زمین با موفقیت انجام یافت. با قرار شورای وزیران تاجیکستان شوروی رصدخانه استرونومی ستالین‌آباد به اینستیتوت استرافیزیک اکادمی علم‌های تاجیکستان تبدیل یافت. سال‌های بعدی در تاجیکستان رصدخانه‌های معاصر حصار، سنگلاخ و پامیر تأسیس یافت. نویبر سال 2007 مجلس نمایندگان تاجیکستان کدکس مرافعوی گرژدنی تاجیکستان را به تصویب رسانید که از زمان شوروی نو نشده بود. مؤلفان کدکس گفتند آن را مطابق به معیارهای قانون اساسی و طلبات بین المللی تهیه کردند. از جمله تامین برابر حقوقی شرکت داران مرافع و به جای یک ماه تا 3 ماه بررسی شدن پرونده ها از نوآوری های کدکس نو بود. اما حامیان حقوق میگویند مقامات عدلیه نه همیشه این قانون ها را پر را اجرا میکنند.
صبح امروز بانک ملی تاجیکستان ارزش اسعار خارجی را در برابر سامانی چنین مقرر کرده است که آن میتواند از بانک های تجارتی فرق کند. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی مابی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 12 نوامبر سازشنامه قرضه میان حکومت و خزینه اوپک آید بر رشد بین المللی را تصویب کرد. در دایره این سند تاجیکستان برای ساختمان راغون در 4 مرحله از خزینه اوپک 100 میلیون دلار قرض میگیرد. دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان تصویب سازشنامه را برای رادیوی آزادی تصدیق کرد، اما جزئیات نشر نداد. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان 100 میلیون دلار را از خزینه اوپک در 4 مرحله دریافت میکند. سازشنامه اول 10 اکتبر سال روان در شهر وینای افسری از سوی فیض‌الدین قهارزاده، وزیر مالیه تاجیکستان و عبدالحمید الخلیفه، رهبر خزینه اوپک امضا شده بود. حکومت تاجیکستان تا این وقت برای نیروگاه راغوند که آن را حیات و ممات مینامد، از بودجه کشور میلیون ها دلار جدا کرده است. در عین زمان مقامات برای ادامه ساختمان نیروگاه سرمایه خارجی جستجو دارند. ماه ایون امسال بانک اسلامی رشد برنامه جدا کردن 150 میلیون دلار را برای ساختمان نیروگاه راغوند تصدیق کرده بود. تاجیکستان همچنین سال 2017 برای بنیاد این نیروگاه به 500 میلیارد دلار یوروبان فروخت با مهلت 10 سال و با بهره سالانه بیش از 7%. ارزش ساختمان نیروگاه دوام 16 سال اخیر دو برابر زیاد شده است. طبق آمار رسمی که رده‌بندی استاندارد پورز گلوبال ریتینگز نشر کرد، برای پره ساختن راغون تا سال 2035 6.4 میلیارد دلار لازم است. سال 2008 حکومت تاجیکستان ارزش ساختمان راغون را 3 میلیارد دلار گفته بود. شهردار کیف خبر داد است که نیروهای روسیه از صبح 13 نوامبر با موشک و بسرنشین‌ها به پایتخت اوکراین حمله کردند. ویتالی کلیچکا در تلگرام و در مراجعه به ساکنان کیف نوشت، در فضای پایتخت هواپیماهای بسرنشین بیشتر میشوند. خطر حمله موشکی نیز جای دارد. پناهگاه‌های خود را ترک نکنید. قبلا نیروهای هوایی اوکراین هشدار داده بودند که صدها موشک و درون‌های ارتش روسیه در راه به پایتخت اوکراین هستند. در تمام اوکراین بانگ خطر به صدا درآمد. پوتین همین حالا با موشک به کیف حمله میکند، نوشته است اندری یرمک، رهبر دستگاه پرزیدنت اوکراین. در هفته‌های اخیر روسیه حمله به شهرهای اوکراین را زیاد کرده است. این حمله‌ها باعث کشته شدن ساکنان و خراب شدن زیربنیادهای انرژتیکی در استانه سرده شده است. در مسکو جوانانی که بعد گرفتن دعوتنامه به کمیسریت حاضر نشدند از حق خروج از روسیه محروم می شوند. در این باره پایگاه وژن استوری خبر داده است. به قول منبع، آگهی برای منع بیرون رفتن از روسیه به تلفن جوانان فرستاده می شود و همچنین در پایگاه ماس نقطه رو گذاشته شده است. در آگاهی نامه همچنین دیگر محدودیت ها ذکر شده است. به احتمال زیاد سخن درباره منع فروختن اموال غیر منقول، گرفتن شناسنامه خارجی، قرض گرفتن، در قید گذاشتن نقلات و دیگر اموال می رود. چون این تغییرات به قانون درباره خدمت حربی روسیه سال روان قبول شد. ماکسیم لوکتیو کمیسر حربی مسکو قبلا هشدار داده بود که از آغاز ماه نوامبر چون این محدودیت ها برای جوانان جاری می شود. نشریه مسکو تایمز خبر داد است که بجز ارسال آگاهی، در شهر مسکو دوباره ابلوه جوانان آغاز شده است. کشورهای غربی میگویند روسیه در جنگ علیه اوکراین تلفات زیاد دیده است و به نیروی بیشتر نیاز دارد. یک ساکن 22 ساله ناحیه ظفرآباد به سرکشی از خدمت حربی گمان بر می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نوامبر گفت این جوان به جای رفتن به ارتش به مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش به این حرفهای مقامات معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی نیز درباره او معلومات بیشتر نداده است. به اطلاع رسمی نسبت این جوان با اتهام سرکشی از خدمت حربی و آلترناتیوی پرونده کشادند. ماده 343 کدکس جنایی برای این اتهام تا 72 هزار سومان جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. قرض شرکت برق تاجیک از نیروگاه سنگتوده یک در 9 ماه سال جاری 543 میلیون سومان بیشتر شده به 3 میلیارد و 530 میلیون سومان رسیده است. سران این نیروگاه گفتند برق تاجیک نیروی برق را از سنگتوده یک می‌خرد و به مردم می‌فروشد، ولی قرض را نمی‌پوشاند. نمایندگان برق تاجیک قبلا گفته بودند برق را از این نیروگاه با نرخ گران خریده به مردم ارزان‌تر می‌فروشند. به سبب تأخیر در پرداخت پول برق، نیروگاه سنگتوده یک از مالیات یا انداز بیش از 240 میلیون سومان قرضدار می باشد. حکومت بارها قرضای این نیروگاه را بخشیده، از این راه قرض برق تاجیک را در نزد این نیروگاه کم کرده است.
قرض می ساختم،
من خیلی ارزان
کرد، 3 سومان
ارزان. از روز دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان، جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک ساکنی شهر دوشنبه 9 سال باز تلاش دارد که بیگناهی خود را اثبات کند. زکریا میرزایوی 60 ساله کارمند پیشین بخش اودیت در کمیته انداز تاجیکستان را سال 2016 دادگاه شهر تورسونزاده به پارگیری گناهکار کرده است. خودش میگوید که پروندهش ساخته و تهمت است، چون نه وقت گرفتن پاره بلکه تنها با دعوای بی اساس یک صاحبکار جزا گرفته است. باور دارد که اگر پروندهش بازبینی شود او سفید یا بی‌گناه دانسته خواهد شد. دادرسی پرونده میگوید که حکم را بر اساس دلیل صادر کرده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات میدهم.
عرضای شکایتی من اوید بگناهی هم با اپارات پرزیدنت.
بیش از 200 مکتوب و 9 سال انتظاری. زکریا میرزایی 60 ساله به طور خستگی ناپذیر برای اثبات بیگناهیش تلاش دارد.
تو گناه داری نداری؟
سال 2016 هم کارمندی بخش اودیت در کمیته انداز بود که با جرم پارگیری نسبتش پرونده باز کردند. به او 2.5 سال حکم دادند ولی عفو شد و تنها 1 ماه در زندان بود است. 9 سال باز کار او نوشتن نامه و دادخواهی در نزد اداره های دخل دار است. عریضه های او از 3 روز تا 2 سال در اکثر اداره های تاجیکستان درماندند، ولی پاسخ ها شبیه همند.
وقت گذشته نکی ما سیو به هیچ سیو شدن. یکون آدم ما فکر میکنم نمیخواه. همه چیزا من نگرفتم. مرا ندادن. برای چی ما باید نام ما سیو باشه؟
دادگاه شهری تورسونزاده ماه اپریل سال 2016 هم او را به آن گناهکار کرده است که گویا هنگام تفتیش کار شعبه انداز شهری تورسونزاده از برادر یک صاحبکار 5000 سامانی گرفته است. در پرونده که رادیوی آزادی با آن شناس شد، حیدرف شهرت برادر یک صاحبکار گفته است که میرزایف هنگام تفتیش کارخانه میبل براری آنها 35000 سامانی انداز ناسپرده را آشکار کرد. برای کم کردن این پول گویا زکریا میرزایف پاره خواسته است. تنها دلیل ثبت صداست که به دادگاه پیشنهاد شده است. در آن صاحبکار میگوید که من به دلشاد 5000 دادم. در ادامه صدای از زکریا میرزایف نیست که این حرف را تصدیق کرده باشد. دادگاه گفته است شخصیت دلشاد را معلوم نکردند.
دلشاد رهبر گروه بودن. همون جبردیده خودش میگه که من 5000 سومان دلشاد دادم. دلشاد گفت که گب گب تمام. تو در یگان جا در زبساش نام من نیست که من اگر مثال شخصا از شما من سوم گرفتگی باشم، من میگم که من از شما سوم گرفتم، برای چی من رقم میتونی درست یا نه؟ نکی گب نیست های قطعی من گب زده، من را ثبت کرده گه گب نیست های همون خودش میگم من دل شده دادم، این گب همه نگفتیستم.
شهرت حیدرو برادری صاحبکار دعواگر اصلی در پرونده نخواست با ما صحبت کند. محمد عیسی سعیدزاده دادرس پرونده زکریا میرزایف که حالا ادوکات است میگوید که حکمش عادلانه بود و همه دلیل ها در پرونده وجود دارد. در پرونده که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد، به جز شاهدی صاحبکار هیچ دلیلی پاره گرفتن کارمند سابقی کمیته انداز جایی ندارد. کسی هم شاهدی نداده است که پاره گرفتن او را دیده است. این است که زکریا میرزایف معتقد است که گناهی ندارد و اکثر روزش را پشت در اداره ها میگذراند.
در نزد سیمون یتیم تا من رفتم، گفت که حکومت شهر چه کار میکنه؟ من گفتم رئیس، من حکومت شهر نرفتم، من نزد رئیس مجلس ملی، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی شخص دیمه که کفالت اجرای قانون به عهده گرفته، من نزد هم رفتم. محترم یتیم گفتن که ما عرضت هم میگیرم، تفتیشات دارم، تفتیشات هم میسپارم، اگر اثبات کردن نتونستی جواب تم میتونم دیگر غم نتیم. وقت هم محترم رئیس اگر اثبات کنم چی؟ گفت که اگر اثبات کنی مقامات های دخل داردن من مکتوب میکنم. اثبات کردم، مکتوب کردن. متاسفانه در پراکراتور جنرالی یک گودک های باور میکنه، یک گودک های مرا جواب مداد است. ما گفت که چی با مرا فریاد نکردی، چی باید مرا نپرسیدی، یکون گفت نمیگه.
دادگاه های تاجیکستان در مورد های نادر شخصان متهم به جنایت را سفید کردند. حقوقدان جمشید یاروف گفت:
چون این ایده پهن شده است که مقامات قدرتی تاجیکستان، مقاماتی که تعقیب جنایتی را به عمل میبرانند از طریق میلیسیا، پراکوراتورا، کمیته دولتی امنیتی ملی خطا نمیکنند و کسی بیگناه به دادگاه کشیده نمیشود.
از جوابگری جنایتی آزاد.
دادگاه عالی تاجیکستان امسال اعلان کرد که 94000 پرونده بررسی شده است و یگان حکم سفید صادر نکرده است. بازگشت به حکم‌های پیشینه نیز کم رخ می‌دهد، مخصوصاً در حالی که پرونده‌ها پیچیده‌اند و تفتیشات علاوه‌گی دلیل نو و قطعی آورده نمی‌تواند. اما زکریا میرزایف در آرزوی آن است که حکمش بیکار شود. او میگوید که نه منصب می‌خواهد و نه انتقام از دادرس‌ها، بلکه تا آخرین نفس تلاش خواهد کرد که بی‌گناهی خود را اثبات کند و این نمی‌داند که چرا مقامات نمی‌خواهند به این قضیه نقطه گذارند.
هرگز از یاد من سر خیرام نرود.
رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر از تشکیل دولت مستقل فلسطین حمایت کرده یک قرار پارلمان اسرائیل را نقض حقوق بین المللی نامید. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. امام علی رحمان روز 11 نوامبر در عربستان سعودی گفت تاجیکستان از تاسیس دولت فلسطین با پایتخت آن در بیت المقدس شرقی در مرزهای سال 1967 جانبداری میکند. نشست مشترک و اشتراری عربی و اسلامی با شرکت رهبران چندی از کشورها از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه، قرقیزستان، مصر، سوریه و تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر ریاض برگزار شد. وزارت کارهای خارجه عربستان سعودی در اعلامیه گفت که حمله های اسرائیل به فلسطین و لبنان و تهدیدها به ثبات منطقه از موضوع اساسی صحبت هاست. این حمله ها بیش از یک سال باز ادامه دارند. اسرائیل دلیلش را محو گروه های جنگجو نامیده است. سال پیش نیز در عربستان سعودی همین گونه نشست برگزار شده، پشتیبانی امام علی رحمان از تشکیل دولت فلسطین صدا داده بود. او روز دوشنبه گفت که شدت گرفتن زد و خوردهای مسلحانه و تمایل توسعه میدان آنها، اینچنین پیچیده‌تر شدن بحران بشری در منطقه باعث به نگرانی عمیق ما گردیده است. امام علی رحمان از طرفهای دیگر خواست که همه اختلاف‌ها را به گفت و شنید و با تکیه به اصول و معیارهای اعتراف شده حقوق بین‌المللی به ویژه آیین‌نامه سازمان ملل حل کنند. پیامدهای فاجعه‌باری عملیات حربی در نوار غزه و لبنان منطقه را در رو به روی بحران بی‌سابقه گمانیتری قرار دادند. با نظر داشت این حالت، ما قرار پارلمان اسرائیل را درباره منع فعالیت اگنتی سازمان ملل متحد برای امدادرسانی و کاریابی به آوارگان فلسطینی را نقض آشکار حقوق بین‌المللی می‌حسابیم، افزود او. ارتش اسرائیل در ماه فوریه امسال اعلام کرد که در زیر قرارگاه آژانسی سازمان ملل متحد در امور کمک به آوارگان فلسطینی در غزه نقب گروه تندروی حماس را آشکار کرد. آژانسی سازمان ملل متحد گفت از وجود نقب خبر نداشت. حمله های اسرائیل به نوار غزه زیاده از یک سال باز ادامه دارد، بعد از آنکه گروه فلسطینی حماس که امریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می نامند، روز 7 نوامبر سال گذشته در حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشت و حدود 240 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل در بیشتر از یک سال جنگ، تقریبا همه زیربناهای غزه کاملا از بین رفته، زیاده از 43,000 فلسطینی کشته شدند. همزمان با این حمله های اسرائیل از زمین و هوا و پایگاه های حزب الله زیر حمایت ایران در لبنان ادامه دارد. امریکا حزب الله را که هم حزب سیاسی و هم گروه جنگجوست سازمان تروریستی می داند. اتحاد اروپا تنها شاخه حربی آن را بر روی خط سیاه داخل کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حامیان حقوق میگویند زن تاجیک را از بلژیک به تاجیکستان استرداد نکنند. لیلا نازگل سید بیگ رئیس سازمان فریدم فور یوراسیا، مرکزش در وین است 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت مقامات بلژیک نتوانستند استارما را استرداد نمایند، ولی اکنون میخوان او را اخراج کنند. ما مخالف استرداد استارما هستیم. من با تلفن خدمات با او صحبت کردم، سخت در تشویش بود. گفت که یک پسر 12 ساله اش از عصبانیت زود گم شده است و فرزندانش بی مادر چیکار میکنند و به هیچ صورت نمیخواد که به تاجیکستان فرستاده شود، گفت لیلا نازگل سید بی. من میرزا نبی خالی آزاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ستارما ابراهیموا 4 فرزند دارد، بر علاوه 2 دختر خواهرش نگار سعیدوا نیز تحت پرستاریش قرار دارند. خواهرش با جرم تروریسم در تاجیکستان به 7 سال زندان محکوم شده است. جزئیات حکم و موقع خودش در جریان مرافع معلوم نیست. ستارما ابراهیموا همسر مرادعلی حلیموف است که در تاجیکستان به اتهام زرخریدی و تروریسم به 23 سال زندان محکوم شده است. پیشتر 13 آوگوست امسال پایگاه اینترنتی از انسایدر در گزارش مفصل درباره استارما ابراهیموفا و نزدیکانش نوشت حکومت تاجیکستان میخواهد او را با پرونده های ساخته و به واسطه انترپول استرداد کند. مقامات تاجیکستان به مراجعات ما در مورد استارما ابراهیموفا پاسخی ندادند. نام او در خط شخصان مایل به تروریسم و افراطگرایی جای دارد که بانک ملی تاجیکستان سال 2018 نشر کرده دیرتر به آن تغییرات وارد کرده بود. رئیس سازمان فریدم فور ایور از 13 نوامبر بر رادیو آزادی گفت دو وکیل دفاع به حمایت حقوق استارما ابراهیموفا مشغول هستند. در گذشته آلمان و دیگر کشورهای اتحاد اروپا چندین فعال سیاسی را بازپس به تاجیکستان فرستادند که اکثر آنها برای مهلت‌های دراز زندانی شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان این عملکردهای کشورهای اروپایی را شدیداً تنقید کردند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنجی شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمیشناسند یادآور میشوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. با طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبداللهجانوف 34.69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59.54% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبداللهجانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسیا هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر صلح که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبداللهجانوف پیدا می گردد و همراه دو سروزیر دیگر سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت کرد در گفتشونید صلحی تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفتشونید حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفتشونید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد، در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح. ویژه گفتار بخشیده به 10 سالگرد امضای سازشنامه صلحی تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد. همه راه ها به مسکو می رسند. تا عبدالملک عبدالجنوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود و به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند میزد و نمیخواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود یعنی با امام علی رحمانوف تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفت‌وشنیدهای صلح روز 17 آوگوست سال 1994 در یکی از بوستانسراهای وزارت کارهای خارجی روسیه با میانه‌روی مسئولان این وزارت به عمل آمد. عبدالله جانوف نه تنها سفیر رحمانوف بلکه اینچنین نامزد آلترناتیوی او در انتخابات پریزیدنتی بود. رقیبی بود که با تلاش‌های رحمانوف در پایان سال 1993 از کرسی سروزیر محروم گشته و حالا شاید نقار می‌خواست. ابراهیم عثمان نماینده دولت در مذاکرات صلح تاجیکستان می‌گوید حکومت آن وقت آنگونه ضعیف بود که در یک سال 4 بار سروزیر عوض شد.
سال 93 عبدالجانوف، 94 سمدوف، 95 کریموف، 96 عظیموف، یعنی هر سال یک سروزیر یک سال می رفت. این نشانی اون بود که وضعی خود استرکتوری دولت همو سرمونگش گم بود و یش نبود.
اما عوض شدن عبدالله جانوف چیزی دیگری بود. آذر مرسالیف شارح کمرسان چاپی مسکو آن وقت نوشت عبدالله جانوف می توانست به یک چهره آشتی‌آور و ترازویی هم برای طرفهای نزاع تاجیکستان و هم برای روسیه و ازبکستان تبدیل یابد. تعویض رحمانوف با عبدالله جانوف به نوشته مرسالیف چون این معنی داشته می توانست که همه اشتباه های دوره جنگ و همه خاک و خون به نام رحمانوف ثبت می گردد و اکنون شخصی می آید که گویا در این همه دستی مستقیم نداشت و اپوزیسیون که حالا از خارج این همه را با دقت مشاهده می کند از اسب خشم پایین می آید. خاصه که به گفته عبدالمجید دوستیوف معاون اول رحمانوف در شورای عالی سال 1994 عبدالله جانوف به اپوزیسیون بیگانه نبود.
همون وقت هم می گفتم امروز هم می گم که عبدالله جانوف عبدالملک و سروزیر تعیین کرده حکومت مخالفین بود و بعد رفته کارا و رفت آمادگی و مثال آید پیش جنگ گرفتن ما متریال ها همه چی را مختیم با امضای رئیس حکومت عبدالله جانوف دسته ها تشکیل شده بودن و مبلغ زیاده از بودجه دولتی جدا شده بود تا 16 سیسیره.
مطبوعات روسیه آن وقت نوشت هرچند رحمانوف و عبدالله جانوف از هم فرق کم دارند احتمال ناراضگی مردم از وضع کشور از زورآوری و بی‌رحمی پیروز شدگان جنگ مخصوصا شیربچه های فرانت خلقی کولاب از اشغال مذهب های حتی خردترین بازور سلاح و همتو در حسرت دوره های آسایشته حکومت خوجندی ها به طرفداری از عبدالله جانوف رای دهند. خود عبدالله جانوف به تکرار می گوید وای در واقع غالب این انتخابات بود.
ما سازوار باوری 79% انتخاب کنندگان گردیدیم. ولی رژیم امروزه با نیرنگ های سیاسی آواز انتخاب کنندگان را 52% بر جانب خود و 48% را گویا به ما هدیه کرد. ما از گردی همایی اعتراضی به خاطر صلح و صلاح در جمهوری دست کشیدیم. ولی خود را همان و نسبت حکومت در موقعی اپوزیسیون کنستروکتیوی اعلام داشتیم.
شکست عبدالله جانوف در انتخابات طوری شر داده شد که گویا روسیه بر رغم تلاش‌های ازبکستان تصمیم گرفت به رحمانوف تکیه کند. به نشان اعتراض از آن که طرف حکومت انتخابات و رفراندوم را به شرکت اپوزیسیون برپا کرد، فعالیت‌های نظامی اتحاد اپوزیسیون تاجیک تقریبا در همه جبهه‌هایش بیشتر شد و نخستین بار پایگاه آن در داخل کشور در طویل‌دره ظهور کرد. درباره حمله به طویل‌دره و اشغال آن اپوزیسیون فیلمی مستند به نوار گرفت که در آن یک ارتش منظم و مسلح و صدها مجاهد با انگیزه قوی نمایش داده می‌شد.
تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم بفضلك وكرمك وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين.
نعره تکبیر
الله اکبر الله
اکبر الله اکبر. بیاک از میراثی خود روی ایمان روانی پای ما به دشمن بسان گر. بیاک از میراثی خود روی ایمان روانی پای ما به دشمن بسان گر. مجاهد انار شیر سبز کی خاصی سفر کردی سوی کشور الا ای مجاهد الا شیر سبز.
در این بین عبدالله جانوف جنبش احیای ملی را تأسیس داد که دو سروزیر سابق دیگر عبدالجلیل صمدوف و جمشید کریموف هر دو هم از شمال نیز به آن اعضا شدند.
حالا چون سخن از حرکت احیای ملی رود اکثرا از نام سه تن سابق سروزیران جمهوری یاد میکنند، ولی باید قید کرد که به این حرکت دیگر قواهای سیاسی و سازمانهای جمعیتی به مثل اتحاد قواهای پروگرسیوی تاجیکستان، بنیاد دستگیری اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری، شورای سابقه داران جنگ و مهنت، جمعیت تاجیکان مسکو و سازمانهای سیاسی و جمعیتی از ولایت کوهستان بدخشان، حصار نیز شامل هستند. مقصد ما هم هرچه زودتر حل شدن قضیه تاجیکستان است.
در حالی که گفتشنید حکومت و اپوزیسیون به بنبست رسیده بود، درمانده بود و یک نیروی سیوم میخواست روی صحنه آید، روز سیوم اپریل سال 1995 در تاشکند ملاقات پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف با هیئت از نمایندگان اپوزیسیون تاجیک برپا شد. در آن کریموف پیشنهاد کرد دور چهارم گفتشنید صلح تاجیکان در تاشکند برگزار شود. چند نگذشته در کابل ملاقات غیرعادی سران دو جانب امام علی رحمانوف و سعید عبدالله نوری با وقوع پیوست. با گفته پژوهنده صلح تاجیکان ابراهیم عثمان، این ملاقات راه را به ادامه گفتشنید باز کرد.
در ملاقات 19-20 می در کابل سازشنامه بین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف و رئیس اتحاد نیروهای اپوزیسیون سید عبدالله نوری به امضا رسید. این حجت به نام سازشنامه است و در آن تاکید شده است که جانب ها خواهان ادامه مذاکرات هستند، خواهان حل پرابلم تاجیکستان برای صلح هستند و جانب ها به طرف های مذاکره کننده به هیئت های خود سپارش می دهند که هر چه زودتر در المعطا واقعی کنند و مسئله مهمترین مذاکرات صلح تاجیکستان مسئله اشتراک نیروهای اپوزیسیون و مردم گریزه شده در اداره کنی دولت تاجیکستان را بررسی نمایند. و طبق انمی سپارش بعد یک هفته در المعطا دوره چهارم مذاکرات صلح تاجیکان شروع شد. یعنی مذاکرات از بنبست به تفعیل این واقعی برآمد.
بعد از چندین سال رحمانوف در همان تالاری که با نوری ملاقات کرده بود این طور گفت:
من خودم آمدم. اگر به یاد داشته باشید دیگر شده میگه که در آن وقت در اینجا چگونه حکومت قرار داشت. در اینجا حکومتی وای بود، یک فیصدی حکومت سر وای حکومت سیگماتیار 25 کیلومتر دورتر و هر روز 12 رکیت کابل را میزد. قصری برا جا کرده بلنگار بود، یک تیر زده یک جای خرابه بود. ما نه ترسیده نه حراسیده، اولا که مقصد نهایی من برای مذاکرات، برای گفتشنید، برای واخری، برای همبستگی و یکی متحدی ملت تاجیک سرجم نمودن آن بود.
در روزهایی که رحمانوف این سخنان را می گفت، نوری در بیمارستان میونخن در آلمان تحت نظر پزشکان بود و نیز گفت از آن ملاقات تأثیراتی خوش دارد.
واقعا ملاقاتی که اولین بار ما با آقای رحمانوف در کابل داشتیم، اگرچه یک ملاقاتی ساده و طوری بود که اونقدر گمان می رفت که اونقدر نتیجه نداشته باشد، ولی در اون ملاقات افیم می کنم که زربینایی صلح تاجیکستان گذاشته شد و این باعث شد که ما از اون و بعد در اون توافقات شفاهی که با هم کرده بودیم و با هم قول دادیم که ما کوشش میکنیم که صلح به نتیجه برسد، کوشش میکنیم که مردم برگردن به تاجیکستان و همچنین کوشش میکنیم که این جنگ و این مصیبت هایی که هستن از بین برن.
دور نوبتی گفتشنید در تاشکند برپا نشد. به نظر رسید که تأثیر ازبکستان بر رحمانوف به مراتب کاهش یافته و حتی به نیستی رسیده است. حالان که رحمانوف سال پیش اسلام کریموف را پدر ملت تاجیک می نامید و کریموف هم دیگر پنهان نمی کرد که مشورت های او به کرملین و تانک و زیره پوش و افسران وای رحمانوف را به قدرت رساندند و او بود که اولین شده با نامه ویژه به عنوان دبیر کل سازمان ملل هنوز در سال 1992 توجه جامعه جهانی را به نزای تاجیکستان جلب کرده بود. اما باید گفت آن وقت نامه کریموف بر ضد اپوزیسیون و به خصوص تورجان زاده بود، ولی اکنون کریموف رحمانوف را تنقید میکرد.
رحمانوف еще не созрел до конца, что только политические переговоры.
رحمانوف هنوز پر را درک نکرده است که فقط با گفتگوی سیاسی و مصالحه می تواند وضع را آرام کند. گفتوشنید تا حالا چیزی نداد بغیر از تکرار دستاورد تهران. اگر همین طور رود، موقع رحمانوف از امروز هم دیده ضعیفتر خواهد شد.
позиції будуть ще більш слабі, ніж сьогодні.
میانه‌روی سازمان ملل متحد در این مذاکرات امکان داده بود که وضع تاجیکستان هر 6 ماه در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. ایالات متحده که در ابتدا بیشتر با وضع یوگسلاوی سابق سرگرم بود، بار اول در آغاز سال 1995 سببهای جنگ تاجیکستان و وضع فعلی روند صلح را در کنگرس بررسی کرد. ماه مارس همین سال دو رهبر اپوزیسیون، حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همت‌زاده، به ایالات متحده دعوت شدند. مقامات ایالات متحده این را هم می‌دانستند که سازمان کنفرانس درتموت هنوز در ماه مارس سال 93 اولین بار مکالمه دوامدار برخی از نمایندگان حکومت و مخالفان را سر کرده بود. سازمان مذکور از سال 1960 به این طرف با مقصد تبادل افکار گفت‌وشنید شهروندان ایالات متحده و اتحاد شوروی را برپا می‌کرد. از مؤسس و رهبر این گفتگوها سناتور سابق هال ساندرز میپرسم از چه کنفرانس درموت در میان چندین نزاعی که در قلمرو شوروی سابق اتفاق افتاده بود تاجیکستان را انتخاب کرد.
یکم اهمیت استراتژی تاجیکستان برای امنیت روسیه و آمریکا، کشور در مرز چین و افغانستان و ایران. دوم، ما مشاهده کردیم که با وجود جنگ خونین در تاجیکستان هیچ یکی از سازمان‌های غیر دولتی به این کشور توجه نمی‌کرد. ما خواستیم این خالیگاه را پر کنیم.
این مکالمه غیر رسمی شاید دو هدفی اساسی داشت. اولین که در باره نزاع در تاجیکستان اطلاع دست اول جمع آورده می شد و ثانیاً به واسطه این افراد اندیشه و نظریه های ایجاد صلح شکل گرفته به افکار اجتماعی تاجیکان و از آن را به گفت‌وشنید صلح وارد می گشت. جناب ساندرز افزود چند از شرکت کنندگان مکالمه عضوی هیئت های مذاکره کننده طرف ها شدند و چندین اندیشه برون رفت از بحران بعداً در گفت‌وشنید های رسمی رو زدند و حتی عملی گشتند. سر از دور سوم مذاکره در اسلام آباد ایالات متحده اظهار داشت میخواهد در آنها به حیث ناظر شرکت کند. اتحاد اپوزیسیون تاجیک به چنین شرکت رضایت داد، ولی طرف حکومت رد کرد. هرچند برخی از اعضای با نفوذ هیئت دولت در گفت‌وشنید صلح این ردیه را یک اشتباه سیاسی خواندند، اقرار کردند که روسیه شرکت آمریکا را در گفت‌وشنید صلح تاجیکستان نمیخواهد، ولی در اکثر نشست های بعدی نمایندگان آمریکا به حیث مهمان در گفت‌وشنید شرکت میکردند. همزمان با گسترش ناظران گفت‌وشنید عامل های تأثیر به جریان آن نیز افزایش میافت و باز هم همزمان عصبانیت مسکو و هراسی آن از رها شدن روند از دستش احساس میشد. سرور هیئت اپوزیسیون در گفت‌وشنید صلح حاجی اکبر تورجانزاده باری از تالار صحبت های سنگین بیرون آمده گفته بود هرچند مذاکرات با میانه‌روی سازمان ملل جریان دارد، در اصل طرف ها مجبورند همیشه تصمیم های مسکو را عملی کنند.
А в самом деле мы сегодня прямо им сказали, что, к сожалению, ход нашей переговоры ведется под эгидой ООН, но всегда мы вынуждены делать то, что планирует или решается в кабинетах в Москве.
و عضو دیگری هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سابق محبوس سیاسی جمعه‌بای نیازوف که بعد از دور اسلام آباد و با تلاش های فداکارانه سفیر ایران در تاجیکستان علی اکبر شبستری در قطار 57 نفر دو جانب به آزادی رسیده بود میگوید
در همون واخوری الماتو دو طرف ساعت 2 شب به افاق آمدیم که اون مسئله هایی که ما مانده بودیم حلش رو دو طرفه یافته بودیم و فردا در مجلسی پلنری میگن عمومی به بایست این چیز رسما امضا میشد از هر دو طرف. لیکن در یک شب بعد شبانه پرید آمدنی وزیری کارهای خارجی روسیه آلپس چرنیشوف وضعیت دیگر شد و فردا طرف حکومت از امضا گذاری دست کشید.
عوامل‌های زیاد روسیه را وادار کردند سیاستش را نسبت به وضع تاجیکستان تغییر دهد. بر ضمن ظهور نیروی سیم عبدالله جانوف، اولین شورش محمود خدابردیف با طلب استعفای اطرافیان رحمانوف و جدا کردن قرغان‌تپه از کولاب برای دیپلمات‌های روسیه دردسر ایجاد کرده بود. تلاش‌های افزاینده ازبکستان و ایالات متحده به تأثیر بیشتر در صلح تاجیکستان، در حالی که تاشکند تا رفت از مسکو دورتر می‌لغزید و به واشنگتن نزدیکتر می‌شد و در حالی که روسیه در بحث بالکان از آمریکا شکست خورده بود و اکنون جنگ نوی در چچنستان خودش آتش گرفته بود، دیدگاه نوی را تقاضا می‌کرد. علاوه به همه این، حرکت با سرعت جنبش طالبان افغان به سوی مرزهای ادامه داشت که روسیه آنها را مرز خود می‌نامید. مشاوران یلسین آشکارا به او می‌گفتند با این حال در تاجیکستان نیز روسیه را شکست انتظار است که مجبورش خواهد کرد در یک شب مرز خود را به اورال کوچ دهد. پرزیدنت روسیه بوریس یلسین 19 ژانویه سال 1996 در ملاقات سران کشورهای مشترک المنافع در مسکو عصبیانه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف خطاب کرد که تا کی روسیه او را روی دست گرفته گردد، تا کی نیروهای روسیه حکومت او را محافظت کنند. رحمانوف گفت پیشروی‌ها هست و مستقیما با رهبر اپوزیسیون در گفت و شنید است، اما پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف این حرف رحمانوف را بی پایه خواند و گفت طبق اطلاعی که وی از سران اپوزیسیون دارد، رحمانوف صدقاً صلح کردنی نیست. سران کشورهای همسود و رحمانوف 6 ماه مهلت دادند با مخالفان خود زبان مشترک پیدا کند. این گردش کلی بود که سرعت گفت و شنیدها را افزود. ملاقات های رحمانوف و نوری بیشتر شدند، راه حل نزاع روشن‌تر گشت، اما وقت زیاد از دست رفته بود و طرف ها دیگر فرصت کافی نداشتند جزئیات نظامنامه کمیسیون آشتی ملی، تقسیم دقیق سهم اپوزیسیون در حکومت و مسئله های مهم دیگری را حل کنند. نقض آتش بس اینجا و آنجا ادامه داشت و اعتماد طرف ها به همدیگر به درجه کافی قوی نبود. در نیمه های ماه سپتامبر سال 1996 حکومت یک قدم دیگری گذاشت که اپوزیسیون را در هم زند. در غرب میان برخی از فرماندهان اپوزیسیون و نمایندگان نهادهای قدرتی دولت سازشنامه علیحدہ به امضا رسید. صاحب یکی از امضاهای زیر این سند فرمانده غرب میرزا خوجا نظاموف میگوید این نه اشتباه بلکه کمک به روند صلح بود.
در حقیقتا وقتی که ما بار اول پروتکل غرم رو آتش بس رو امضا کردیم، روزیگی رهبریت رو من نگرفته بودم، چون که من فکر میکردم که در همون لحظه ها ممکن که آنها برای گفت و شنید راضی نشوند و پیشتر هم در این مسئله بعضا صحبت ها میکردم مخابراتی، بعضا میگفتن که مقصد وظیفه قماندان مذاکرات کردن نیست، وظیفه قماندان این جنگ است. و من از نقطه نظری که ممکن یا درست کرده بودم یا نادرست کرده بودم، خیلی میفهمیدم که عاقبت همه این جنگ ها صلح است.
حکومت با فرماندهان وارد گفت و شنید شد، اما شرکت گروه عبدالله جانوف را در گفت و شنید نخواست. ابراهیم عثمان:
به کدام معنا؟ آخر سال 96 عبدالله جانوف به سازمان ملل متحد عریضه نوشت که به ما هم رخصت دهید در مذاکرات صلح تاجیکان اشتراک کنیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد جواب داد که مذاکرات صلح تاجیکان در اساس رضایت هر دو طرف شروع شده است و تنها رضایت هر دو طرف میتواند قوه دیگر در کار اسیونه اون را معین کند. در ماه ژانویه در هم مذاکرات ژانویه سال 97 که من به شما ذکر کردم، چندین دفعه طرف مخالفین پیشنهاد کردند که باید گروه عبدالله جانوف هم در مذاکرات اشتراک کند. همین نقطه نظر میگم که خب اونا سراغ داشتن، راه سراغ داشتن، راهی همکاری کردن رو با اتحاد نیروهای مخالفین. این همکاری چی شکل می داشت اینش من گفتم نمیتونم، لیکن اونا در اون قوه یک نوع وسیله بازگشت خود رو به حکومت میدیدن، میخواستن که همین استفاده کنند.
پس از 4 دوره دیگری گفت و شنید و 4 ملاقات رحمانوف و نوری در 27 ایونی سال 1997 بالاخره سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید. طبق آن کمیسیون آشتی ملی تأسیس یافت و اولین جلسه‌اش را در مسکو برگزار کرد، اما ورود آن به تاجیکستان باعث بحث شد که نیز از دیدگاه طرفین گواهی می‌داد. حکومت با بازگشت حاج اکبر تورجانزاده در یک هواپیما با سید عبدالله نوری مانع شد. شام آن روز جناب نوری چنین گفت:
متاسفانه چون هر وقته باز هم دشمنان این ملت، دشمنان صلح و آشتی و دشمنان وحدت ملی تاجیکستان در عرفه بازگشت ما دسیسه‌جویی کردند و اعلامیه پخش کردند یا انقدرش آوازه هایی را پخش کردند که استاد تورجانزاده که در تمام دوران مبارزه سیاسی همراه ما بودند و در تمام مبارزه های جهادی هم با ما بودند و میتون گفت که در واقع بهترین سندها و عمدترین سندهای این آشتی ملی با دست این کس به امضا رسیدند و میتوانم بگویم که اولین و اساسی ترین شخصی که همه را ترغیب به صلح و آشتی کرد همین شخصیت بودند. آنها گویا این که نمیتونند به وطن برگردند، تنها اعضای این کمیسیون مصالحه ملی میتونند که به وطن برگردند. با تماس هایی که با جناب داستیوف داشتیم و چنین توافق رسیدیم که این همه آوازه است و گپ های کوچکی است و از جمله آن سخن هایی که از نام جناب داستیوف پخش کرده بودند که مانع بازگشت جناب آقای تورجانزاده می شد آنها را رد کرد و ما هم چون به این توافق رسیدیم آماده هستیم انشاءالله بخواست خداوند تبارک و تعالی با وجود مشکلاتی که در داخلی دیده می شود فردا عازم وطن خواهیم شد.
با عقیده کارشناسان تورجانزاده برای سخت‌سری هایش در گفت و شنید های صلح مورد بدبینی طرف حکومت قرار یافته بود، ولی از سوی دیگر کوشش می شود تأثیرات ایجاد شود که نوری با تورجانزاده از هم فرقی زیاد دارند و در بین آنها رقابت برای قدرت وجود دارد. در ایجاد چنین فضا هواخواهان تندروی هر دو سرور نیز سهمی معین داشتند. اما الیویر روا خاورشناس فرانسوی میگوید حکومت نتوانست در بین سران اپوزیسیون اختلاف سیاسی به وجود دارد و بناهن از رقابت های خصوصی استفاده کرد.
تورجانزاده بیشتر نفر بیشتر سیاسی بود و ملانوری نظرش در این زمان بیشتر ایدئولوژیکی بود. ممکن هم که رقابت شخصی وجود داشت، اما در کار سیاسی این کار تورجانزاده بود.
به قول جناب روا بسیاری از بحران‌های بعدی نه از جمله در مرز افغانستان در کافرنهان، طویل‌دره و اطراف دوشنبه با هدف ایجاد شدند که در میان رهبران و فرماندهان اپوزیسیون حداقل ناباوری و حداکثر خصومت به میان آید. چنین حال میتوانست به حکومت کمک کند که سازش‌های صلح را به منفعت خود عملی نماید. رئیس کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان و رهبر اتحاد اپوزیسیون سید عبدالله نوری از بحران مربوط به بازگشت 300 رزمنده اپوزیسیون یاد کرد که اول مدتی دراز مرزبان‌های روس آنها را نگذاشتن از افغانستان وارد تاجیکستان شوند و سپس از زیر کشتیه که می بایست آنها را به ساحل وطن انتقال می داد بمبای بزرگ کشف شد.
همونجا کمتر هوشیاری نمی کردن، اون بمب را کشف نمی کردن، اصلا همه در اونجا می بردن و بعدی این دیگه این هم بود چند روز بعد از حادثه های همین که بود لطیفی بود. من فکر میکنم که دیگه جمع آوری کردن این گروه ها خیلی مشکل بود. شاید همون یکی از همون جاهایی بود که دیگه اصلا کسی رو کنترل کرده نمیشد.
قتل عضو کمیسیون آشتی ملی آتاخان لطیفی گویا ادامه کشتار افراد سرشناس در تاجیکستان بود و پیش از آن خبر کشتار نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمانی که به صلح تاجیکستان کمک میکرد، همگان را به وحشت آورده بود، آن گونه که حقوق شناس تاجیک قیمت رضایی و یاد میکرد.
کشتار این هر یک فردی که فرض کردیم برای خلق و برای مردم عزیز است، این باز وضعیت متشنج‌تر کردن است. ما در وادی قراتگین 4 نفر نماینده ملل متحد به قتل رسیدن که همون مردمی همون وادی از حساب کمک های بشر دوستانه ملل متحد فکر میکنم که سال آخر زندگی خودشون هم میبردن. اینم یک داغ است برای ملت تاجیک، برای مردم منطقه اونجا. من فکر میکنم که این کشتارهایی که میشن این کشتارهای فرمایشی هستند.
بعد از یک زد و خورد بین همه گروه های اپوزیسیون در نزد دفتر کمیسیون آشتی ملی، نایب رئیس این کمیسیون از طرف حکومت عبدالمجید دوستیف چنین گفته بود.
طلب جانب حکومتی در کمیسیا بود که مادام که طبق سازشنامه‌های به امضا رسیده امروز وکالتی یا جوابگری عمل غیر قانونی رزمندگوی اینات به زیمه خودی رابریت اینات است. برای همین از اونا طلب کرده شد که اونا را دستگیر کنن و خل سلاح کرده و مقامات های حقوق جمهوری طبق قانونهای عمل کننده سپرد.
یکی از بحران‌های شدید در ماه مارس سال 1998 ضمن رویدادهای کافرنهان به وقوع پیوست. آن وقت جناب تورجان‌زاده به خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ساجده میرزا چنین گفت:
در طول دو سه سال اخیر همیشه می‌خواستند با راه ایجاد اختلاف بین رهبریت اتحادیه اپوزیسیون، خصوصاً رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان، بین استاد نوری و بنده یک فرق قائل باشند، به دنیا بگویند که این یک سلخواه هست، این دیگر سلخواه نیست، و با این را میخواستن اختلاف ایجاد کنند. تا امروز موفق نشدند. بعدی بازگشت این توطئه را ایجاد کردند تا به مردم داخل و به خارج بگویند که ببینید فلانی آمد، باز بنا جنجالا شروع شد، که البته اینا بسیار تهمت های آشکارا هستند، توطئه آشکار بر علیه من هست. من هم مثل هر یک فرد تاجیکستان میخواهم که در کشور ما صلح و آسایشتگی و آرامی باشد. واقعا در تلویزیون وقتی گفتم که این اسیرها در دست نیروهای ما هستند، بعضی برادرای خود ما را سرزنش کردند که چرا شما این حرف زدید. من از این برادرام هم سوال دادنی هستم توسط رادیوی شما که مگر مجاهدان مجاهده ما نیستند؟ چرا راهبرها به شکلی قوه یک شخص سیوم صحبت میکنند؟ دو طرف را به صلح و صلاح دعوت میکنند. کدام طرف هست این دو طرف؟ مگر یه طرفش خود همه رهبریت نهضت نیست؟ رهبریت اپوزیسیون نیست؟ طرف دیگر حکومت نیست؟ اگر اینا سیون طرف باشند، پس اون دو طرف کیا هستند؟ آیا جنگ اون سری خود هستند اون مجاهدهای ما؟ من به این سیاست موافق نیستم. من اگر چند امروز به حیث معاون اولی نخست وزیر در حکومت کار کنند، نماینده همین مجاهده هستند، نماینده همین مردمی که طرفدار اتحادی اپوزیسیون است، طرفدار نهضت اسلامی تاجیکستان است، نماینده آنها در حکومت هستند.
پایان گفتار پنجم. فقط به خاطر صلح، ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. در بخش آینده، شانس‌های از دست رفته صلح تاجیکستان، تناسب صلح با عدالت، حقیقت و رقابت، پدیده‌های خلاف آرامی و امنیت.
خطی مهمترین خبرها در روسیه قراری را در برای فرزندان مهاجران بررسی میکنند. یک جوان را برای سرکشی از خدمت حربی 2 سال زندان تهدید میکند و قرض برق تاجیک از سنتوده یک 543 میلیون سومانی بیشتر شد. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیای رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 13 نوامبر است. دومای دولتی روسیه روز 20 نوامبر پیشنهاد حکومت روسیه درباره تحصیل فرزندان مهاجران را بررسی میکند. رئیس دوما ویاچسلاو والودین روز 12 نوامبر گفت حکومت با وکیلان پیشنهاد کرده است که فرزندان مهاجران منبعد به دانستن زبان روسی با مکتب ها قبول کرده نشوند. در صورت قبول قرار، پیش از قبول به مکتب قانونی وارد شدن فرزندان مهاجران به روسیه سنجیده شده از آنها امتحان زبان روسی میگیرند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده بود که نقشه کار با آن فرزندان مهاجران تهیه شود که زبان روسی را خوب نمیدونند. ماه آگوست امسال وزارت معارف روسیه از لایحه قانونی خبر داده بود که بر اساس آن زبان‌دانی فرزندان مهاجران پیش از قبول به مکتب سنجیده میشود. مشکل قبول کودکان در مکتب‌های روسیه را مهاجران تاجیک هم دارند. با این دلیل هم بعضی از والدین مهاجر از تاجیکستان مجبور می‌شوند فرزندانشان را از خود دور کنند و در وطن در تربیت خشته بگذارند. قرض شرکت برق تاجیک از نیروگاه سنگتوده یک در 9 ماه سال جاری 543 میلیون سومانی بیشتر شده با 3 میلیارد و 530 میلیون سومانی رسیده است. سران این نیروگاه گفتند که برق تاجیک نیروی برق را از سنگتوده یک می‌خرد و به مردم می‌فروشد، ولی قرض را نمی‌پوشاند. با این دلیل نیروگاه از مالیات یا انداز بیش از 240 میلیون سومانی قرضدار می باشد. حکومت بارها قرضهای سنگتوده یک را بخشیده، از این را قرض برق تاجیک را در نزد نیروگاه کم کرده است. سنگتوده یک با سرمایه روسیه در دریای وخش ساخته شده، 75% یا به روسیه و 25% به تاجیکستان تعلق دارند. حالا آن با اقتدار پورا کار نمی کند و مستقلانه به اهالی برق فروخته نمی تواند. این در حالی است که از 22 سپتامبر امسال در تاجیکستان لیمیت جاری شده است و ساکنان از کمبود برق شکایت دارند. چاروپروران کوهستان مسجد سرشماری قطاس را در 12 سال اخیر تقریبا 3 برابر افزایش دادند. طبق یک برنامه دولتی سال 2009 نخستین قطاس را از بلندکوههای بدخشان برای پرورش به اینجا آوردند. برخلاف منطقه‌های دیگر ولایت سوخت، قطاس ها با شرایط کوهستان مسجد بهتر مطابق شدند. همکارم فرزان محمدی که چند پیش به اینجا سفر داشت گزارش می‌دهد.
قطاس یا غشگاو یعنی گاوی کوهی 12 سال پیش از پامیر به اینجا آورده شدند. شماری آنها از 400 اکنون به 1100 سر رسیده است.
من موافق است یاد از 12 سال شد که همین موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در بازی رشد سایه قطاس پروری سالهای 2008-2015 ما همین قطاس را از ناحیه مرغاب وارد کردیم.
هرچند کوهستان مسجد نظر به ناحیه مرغاب در بلندی کمتر از سطح بحر جایگیر است، آب و علف و تلاش چارواداران پرورش آنها را به یک شغل درآمدناک مردم تبدیل داد.
قطاس پروری نسبت به مال میدگی بیوی های به خراجات خودش هیداب میگردد، میچارد میگردد به آدم، نسل به نسل نشد زیاد شده سال به سال، مردم از حساب همین فایده میکنند.
این گوشت قطاس از حساب اکولوژی بسیار تازه است، خلاصتری نش نیست، بسیار غذای موافقی گفتی طبیبان غذای پرهیزی سو میواد. از این لحاظ طلباتش نهایت به گوش طلبات اهالی زیاد است، اساسا طلبات در همین ناحیه کوهستان مسجد بازارهای مردمی طرف خوجان طرفای دوشنبه آمدن خریداری میکنند گوشت قطاس از اینجا.
قطاس یا غشگاو در تاجیکستان اساسا در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان پرورده می شود. آن در بلندی 4000 متر از سطح بحر قرار دارد. تلاش پرورش آن در ناحیه های دیگر کشور نه همیشه موفق بوده است، اما اکنون در ناحیه های کوهی ولایت سوخت بیشتر از 2000 سر قطاس پرورده می شود و از نصف بیشتری آنها در کوهستان مسجد است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه کوهستان مسجد.
یک ساکن 22 ساله نویای ظفرآباد ولایت سوخت با سرکشی از خدمت حربی عیبدار می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نوامبر گفت این جوان با جای رفتن به ارتش با مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش معلوم نیست و وزارت کره داخلی نیز درباره او معلومات بیشتر نداده است. برای سرپیچی از خدمت حربی قانون جریمه و تا 2 سال زندان را پیش بینی می کند. رو به مهاجرت مهنتی آوردن جوانان و فشارها بالای خانواده آنها برای برگردانیدن فرزندانشان از روسیه در گذشته بارها رسانه‌ای شده است. به نظر حقوق شناس دلربا صمدوا نبود شرایط در قسم های نظامی سرباز آزاری و شرایط اجتماعی اویله ها سبب سرکشی جوانان از خدمت حربی می شود وی پیشنهاد کرده است که برای مهاجران مهنتی در این مساله باید سبکی داده شود فرمان دعوت تیرموی جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان روز 27 آگوست امضا شد. طبق این فرمان از ماه اکتبر تا نویبر امسال جوانان سن خدمت به ارتش دعوت می شوند. ولادیمیر پوتین امید دارد که تا مراسم سوگند یاد کنی دونالد ترامپ روسیه سربازان اوکراین را از ولایت کورسک بیرون می کند. در این باره نشریه بریتانیایی زد تلگراف خبر داده است. ترامپ 20 ژانویه سال 2025 همچون پرزیدنت آمریکا سوگند یاد می کند. The Telegraph با تکیه به خدمات استخباراتی بریتانیایی نوشته است روزهای نزدیک حمله های هوای روسیه و موقع های ارتش اوکراین در ولایت کورسک احتمال زیاد می شود. همچنین انتظار می رود که 12,000 سرباز کره شمالی وارد جنگ شوند. در عموم به حساب نشریه The New York Times روسیه برای عقب راندن نیروهای اوکراین از ولایت کورسک 50,000 سرباز جمع کرده است. در چین یک ماشین ازدیام آدمان را پخش کرده است که در نتیجه 35 نفر هلاک شده 43 کس دیگر مجروح گردیدند. حادثه شام 11 نوامبر در نزد مرکز ورزشی شهر ژوها رخ داده است. در این باره نشریه ساوث چاینا مورنینگ پست خبر داده است. با نوشته این رسانه چینی در میان قربانیان کودکان هم هستند. شایدان گفتند که حادثه زمانی رخ داد که چند گروه آدمان در نزد مرکز ورزشی گشت و گذار میکردند. پلیس محلی گفته است که راننده 62 ساله توده آدمان را پخش کرده بعدن میخواست خودکشی کند. مرد را بازداشت کرده به بیمارستان فرستادند. بنا به معلومات پیشکی این مرد چند پیش از همسرش جدا شده با تقسیم مال و ملک ناراضی بوده است. بخش یک روز تاریخ را همکارمون قهرمان بقازاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 13 نوامبر فرا میگیرد.
13 نویبر سال 1896 زادروز اولین وزیر کارهای داخلی تاجیکستان عبدالله یار محمدف است که دوامی 3 سال کمیسر خلقی امور داخلی تاجیکستان مختار بود. این فرزند خانواده ازبک تبارهای ساکن قزاقستان جنوبی به قول تاریخ‌شناسان شوروی مبارز بی‌امانی بسمچیگری در تاجیکستان و وادی فرغانه دانسته می شود. یار محمدف در 44 سالگی در پی بیماری سنگین درگذشت. 13 نویبر سال 1932 اولین رصدخانه استرونومی تاجیکستان تأسیس شد و از این سنه تحقیقات معاصر علمی ستاره شناسی در این جمهوری شوروی آغاز گردید. در این رصدخانه بار اول سال 1957 مشاهده یکمین ردیف مصنوعی زمین با موفقیت انجام یافت. با قرار شورای وزیران تاجیکستان شوروی رصدخانه استرونومی ستالین‌آباد به اینستیتوت استرافیزیک اکادمی علم های تاجیکستان تبدیل یافت. سالهای بعدی در تاجیکستان رصدخانه های معاصری حصار، سنگلاخ و پامیر تأسیس یافت. نویبر سال 2007 مجلس نمایندگان تاجیکستان کودکس مرافعوی گرژدنی تاجیکستان را به تصویب رسانید که از زمان شوروی نو نشده بود. مؤلفان کودکس گفتند آن را مطابق به معیارهای قانون اساسی و طلبات بین المللی تهیه کردند. از جمله تأمین برابر حقوقی شرکت داران مرافع و بجای یک ماه تا سه ماه بررسی شدن پرونده ها از نوآوری های کودکس نو بود. اما حامیان حقوق میگویند مقامات عدلیه نه همیشه این قانون ها را پر اجرا میکنند.
صبح امروز بانک ملی تاجیکستان ارزش اسعار خارجی را در برابر سامانی چنین مقرر کرده است که آن میتواند از بانک های تجارتی فرق کند. بینندگان عزیز مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی مابی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 12 نوامبر سازشنامه قرضه میان حکومت و خزینه اوپک عاید بر رشد بین المللی را تصویب کرد. در دایره این سند تاجیکستان برای ساختمان راغون در 4 مرحله از خزینه اوپک 100 میلیون دلار قرض میگیرد. دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان تصویب سازشنامه را به رادیوی آزادی تصدیق کرد، اما جزئیات بیشتر خبر نداد. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان 100 میلیون دلار را از خزینه اوپک در 4 مرحله دریافت میکند. سازشنامه اول 10 اکتبر سال روان در شهر وینای افسر از سوی فیض‌الدین قهارزاده، وزیر مالیه تاجیکستان و عبدالحمید الخلیفه رهبر خزینه اوپک امضا شده بود. حکومت تاجیکستان تا این وقت برای نیروگاه راغون که آن را حیات و ممات مینامد از بودجه کشور میلیون ها دلار جدا کرده است. در عین زمان مقامات برای ادامه ساختمان نیروگاه سرمایه خارجی جستجو دارند. ماه ایون امسال بانک اسلامی رشد برنامه جدا کردن 150 میلیون دلار را برای ساختمان نیروگاه راغون تصدیق کرده بود. تاجیکستان همچنین سال 2017 برای بنیاد این نیروگاه به 500 میلیارد دلار یوروبان فروخت با مهلت 10 سال و با بهره سالانه بیش از 7%. ارزش ساختمان نیروگاه دوام 16 سال اخیر دو برابر زیاد شده است. طبق آمار رسمی که رده‌بندی استاندارد پورز گلوبال ریتینگز نشر کرد، برای پره ساختن راغون تا سال 2035 6.4 میلیارد دلار لازم است. سال 2008 حکومت تاجیکستان ارزش ساختمان راغون را 3 میلیارد دلار گفته بود. شهردار کیف خبر داد است که نیروهای روسیه صبح 13 نوامبر با موشک و بسرنشین‌ها به پایتخت اوکراین حمله کردند. ویتالی کلیچکا در تلگرام و در مراجعه به ساکنان کیف نوشت در فضای پایتخت هواپیماهای بسرنشین بیشتر می‌شوند. خطر حمله موشکی نیز جای دارد. پناهگاه‌های خود را ترک نکنید. قبلا نیروهای هوایی اوکراین هشدار داده بودند که صدها موشک و درون‌های ارتش روسیه در راه به پایتخت اوکراین هستند. در تمام اوکراین بانگ خطر به صدا درآمد. پوتین همین حالا با موشک به کیف حمله می‌کند. نوشته از اندری یرمک، رهبر دستگاه پرزیدنت اوکراین. در هفته‌های اخیر روسیه حمله به شهرهای اوکراین را زیاد کرده است. این حمله‌ها باعث کشته شدن ساکنان و خراب شدن زیربنیادهای انرژتیکی در استانه سرده شده است. در مسکو جوانانی که بعد گرفتن دعوتنامه به کمیسریت حاضر نشدند از حق خروج از روسیه محروم می‌شوند. در این باره پایگاه وژنه استوری خبر داده است. به قول منبع، آگاهی برای منع بیرون رفتن از روسیه به تلفن جوانان فرستاده می‌شود و همچنین در پایگاه ماس نقطه رو گذاشته شده است. در آگاهی‌نامه همچنین دیگر محدودیت‌ها ذکر شده است. به احتمال زیاد سخن درباره منع فروختن اموال غیر منقول، گرفتن شناسنامه خارجی، قرض گرفتن، در قید گذاشتن نقلیات و دیگر اموال می‌رود. چون این تغییرات به قانون درباره خدمت حربی روسیه سال روان قبول شد. ماکسیم لوکتف، کمیسر حربی مسکو، قبلا هشدار داده بود که از آغاز ماه نوامبر چنین محدودیت‌ها برای جوانان جاری می‌شود. نشریه مسکو تایمز خبر داد است که به جز ارسال آگاهی، در شهر مسکو دوباره ابلاغ جوانان آغاز شده است. کشورهای غربی می‌گویند روسیه در جنگ علیه اوکراین تلفات زیاد دیده است و به نیروی بیشتر نیاز دارد. یک ساکن 22 ساله ناحیه ظفرآباد به سرکشی از خدمت حربی گمان بر می‌شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نوامبر گفت این جوان به جای رفتن به ارتش به مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش به این حرف‌های مقامات معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی نیز درباره او معلومات بیشتر نداده است. به اطلاع رسمی نسبت این جوان با اتهام سرکشی از خدمت حربی و آلترناتیوی پرونده کشادند. ماده 343 کدکس جنایی برای این اتهام تا 72 هزار سومان جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. قرض شرکت برق تاجک از نیروگاه سنگتوده 1 در 9 ماه سال جاری 543 میلیون سومان بیشتر شده به 3 میلیارد و 530 میلیون سومان رسیده است. سران این نیروگاه گفتند برق تاجک نیروی برق را از سنگتوده 1 می‌خرد و به مردم می‌فروشد ولی قرض را نمی‌پوشاند. نمایندگان برق تاجک قبلا گفته بودند برق را از این نیروگاه با نرخ گران خریده به مردم ارزان‌تر می‌فروشند. به سبب تأخیر در پرداخت پول برق، نیروگاه سنگتوده 1 از مالیات یا انداز بیش از 240 میلیون سومان قرضدار میباشد. حکومت بارها قرضای این نیروگاه را بخشیده، از این راه قرض برق تاجی را در نزد این نیروگاه کم کرده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
یک ساکن شهر دوشنبه 9 سال باز تلاش دارد که بیگناهی خود را اثبات کند. زکریا میرزایوی 60 ساله کارمند پیشین بخش اودیت در کمیته انداز تاجیکستان را سال 2016 دادگاه شهر تورسونزاده به پارگیری گناهکار کرده است. خودش میگوید که پروندهش ساخته و تهمت است، چون نه وقت گرفتن پاره بلکه تنها با دعوای بی اساس یک صاحب کار جزا گرفته است. باور دارد که اگر پروندهش بازبینی شود او سفید یا بی گناه دانسته خواهد شد. دادرسی پرونده میگوید که حکم را بر اساس دلیل صادر کرده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات میدهم.
عرضای شکایتی من اوید بی گناهی هم با اپارات پرزیدنت.
بیش از 200 مکتوب و 9 سال انتظاری. زکریا میرزایی به 60 ساله به طور خستگی ناپذیر برای اثبات بیگناهیش تلاش دارد.
گناه داری نداری؟
سال 2016 هم کارمندی بخش اودی در کمیته انداز بود که با جرم پارگیری نسبتش پرونده باز کردند. به او 2.5 سال حکم دادند ولی عفو شد و تنها یک ماه در زندان بود است. 9 سال باز کار او نوشتن نامه و دادخواهی در نزد اداره های دخل دار است. عریضه های او از 3 روز تا 2 سال در اکثر اداره های تاجیکستان درماندند، ولی پاسخ ها شبیه همند.
وقت گذشته نکی ما سیو به هیچ سیو شدن. یکون آدم ما فکر میکنم نمیخواد. همه چیزا من نگرفتم. مرا ندادن. برای چی ما باید نام ما سیو باشد؟
دادگاه شهری تورسونزاده ماه اپریل سال 2016 او را به آن گناهکار کرده است که گویا هنگام تفتیش کاری شعبه انداز شهری تورسونزاده از برادر یک صاحبکار 5000 سومانی گرفته است. در پرونده که رادیوی آزادی با آن شناس شد، حیدروف شهرت برادر یک صاحبکار گفته است که میرزایف هنگام تفتیش کارخانه میبل براری آنها 35000 سومانی انداز ناسپرده را آشکار کرد. برای کم کردن این پول گویا زکریا میرزایف پاره خواسته است. تنها دلیل ثبت صداست که به دادگاه پیشنهاد شده است. در آن صاحبکار میگوید که من به دلشاد 5000 دادم. در ادامه صدای از زکریا میرزایف نیست که این حرف را تصدیق کرده باشد. دادگاه گفته است شخصیت دلشاد را معلوم نکردند.
دلشاد رهبر گروه بودن. همون جبردیده خودش میگه که من 5000 سومان دلشاد دادم. دلشاد گفت که گب گب تمام. تو اتو در یگان جا در زبسوش نامی من نیست که من اگر مثال شخصا شما من سوم گرفتگی باشم، من میگم که من شما سوم گرفتم، برای چی من رقم میتین؟ درست یا نه؟ نکی گب نیست های قطعی من گب زده، من را ثبت کرده گه گب نیست های همه خودش میگم من دل شده دادم، این گب همه نگفتیستم.
شهرت حیدرو برادری صاحبکار دعواگر اصلی در پرونده نخواست با ما صحبت کند. محمد ایسا سعید زاده دادرسی پرونده زکریا میرزایف که حالا ادوکت است میگوید که حکمش عادلانه بود و همه دلیل ها در پرونده وجود دارد. در پرونده که نسخه آن دسترسی رادیوی آزادی شد، به جز شاهدی صاحبکار هیچ دلیلی پاره گرفتن کارمند سابقی کمیته انداز جایی ندارد. کسی هم شاهدی نداده است که پاره گرفتن او را دیده است. این است که زکریا میرزایف معتقد است که گناهی ندارد و اکثر روزش را پشت دری اداره ها می گذراند.
در نزدی سیمون یتیم بودم، من رفتم گفت که حکومت شهر در چکار میکنم، من رئیس من حکومت شهر نرفتم. من نزدی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی شخص دیمه که کفالت اجرای قانون به عهده گرفته، من نزدی هم رفتم. محترم یتیم گفتن که ما عرضتم میگیرم، تفتیشات دارم، تفتیشات دارم میسپرم، اگر اثبات کردن نتونستی جواب تم میتونم دیگه غم نتیم. وقت هم محترم رئیس اگر اثبات کنم چی؟ گفت که اگر اثبات کنی مقامات های داخل داردن من مکتوب میکنم. اثبات کردم، مکتوب کردن. متاسفانه در پراکراتور جنرالی یک گودک های باور میکنه، یک گودک های مرا جواب مداد است. ما گفت که چی با مرا فریاد نکردی، چی با مرا نپرسیدی، یکون گفت نمیگه.
دادگاه های تاجیکستان در موردهای نادر شخصان متهم به جنایت را سفید کردند. حقوقدان جمشید یاروف گفت
چون ایده پهن شده است که مقامات قدرتی تاجیکستان، مقاماتی که تعقیب جنایتی را به عمل میبرانند از طریق میلیسیا، پراکوراتورا، کمیته دولتی امنیتی ملی خطا نمیکنند و کسی بی گناه به دادگاه کشیده نمیشود.
از جوابگری جنایتی آزاد.
دادگاه عالی تاجیکستان امسال اعلان کرد که 94000 پرونده بررسی شده است و یگان حکم سفید صادر نکرده است. بازگشت به حکم‌های پیشینه نیز کم رخ می‌دهد، مخصوصاً در حالی که پرونده‌ها پیچیده‌اند و تفتیشات علاوه‌گی دلیل نو و قطعی آوردن نمی‌تواند. اما زکریا میرزایف در آرزوی آن است که حکمش بیکار شود. او میگوید که نه منصب می‌خواهد و نه انتقام از دادرس‌ها، بلکه تا آخرین نفس تلاش خواهد کرد که بی‌گناهی خود را اثبات کند و این نمی‌داند که چرا مقامات نمی‌خواهند به این قضیه نقطه گذارند.
هرگز از یاد من آن سر خیران
رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر از تشکیل دولت مستقلی فلسطین حمایت کرده یک قرار پارلمان اسرائیل را نقض حقوق بین المللی نامید. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. امام علی رحمان روز 11 نوامبر در عربستان سعودی گفت تاجیکستان از تاسیس دولت فلسطین با پایتخت آن در بیت المقدس شرقی در مرزهای سال 1967 جانبداری میکند. نشست مشترک و اضطراری عربی و اسلامی با شرکت رهبران چندی از کشورها از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه، قرقیزستان، مصر، سوریه و تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر ریاض برگزار شد. وزارت کارهای خارجه عربستان سعودی در اعلامیه گفت که حمله های اسرائیل به فلسطین و لبنان و تهدیدها به ثبات منطقه از موضوع اساسی صحبت هاست. این حمله ها بیش از یک سال باز ادامه دارند. اسرائیل دلیلش را محو گروه های جنگجو نامیده است. سال پیش نیز در عربستان سعودی همین گونه نشست برگزار شده، پشتیبانی امام علی رحمان از تشکیل دولت فلسطین صدا داده بود. او روز دوشنبه گفت که شدت گرفتن زد و خوردهای مسلحانه و تمایل توسعه میدان آنها، اینچنین پیچیده‌تر شدن بحران بشری در منطقه، باعث به نگرانی عمیق ما گردیده است. امام علی رحمان از طرفهای دیگر خواست که همه اختلاف را به گفت‌وشنید و با تکیه به اصول و معیارهای اعتراف شده حقوق بین‌المللی به ویژه آیین‌نامه سازمان ملل حل کنند. پیامدهای فاجعه‌بار عملیات حربی در نوار غزه و لبنان منطقه را در رو بروی بحران بی‌سابقه گمانیتری قرار دادند. با نظر داشت این حالت، ما قرار پارلمان اسرائیل را درباره منع فعالیت اگنتی سازمان ملل متحد برای امداد رسانی و کاریابی به آوارگان فلسطینی را نقض آشکارای حقوق بین‌المللی می‌حسابیم، افزود او. ارتش اسرائیل در ماه فوریه امسال اعلام کرد که در زیر قرارگاه آژانسی سازمان ملل متحد در امور کمک به آوارگان فلسطینی در غزه نقب گروه تندرو حماس را آشکار کرد. آژانسی سازمان ملل متحد گفت از وجود نقب خبر نداشت. حمله های اسرائیل به نوار غزه زیاده از یک سال باز ادامه دارد. بعد از آن که گروه فلسطینی حماس که امریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می نامند، روز 7 نوامبر سال گذشته در حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشت و حدود 240 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل در بیشتر از یک سال جنگ، تقریبا همه زیربناهای غزه کاملا از بین رفته، زیاده از 43,000 فلسطینی کشته شدند. همزمان با این حمله های اسرائیل از زمین و هوا و پایگاه های حزب الله زیر حمایت ایران در لبنان ادامه دارد. امریکا حزب الله را که هم حزب سیاسی و هم گروه جنگجوست سازمان تروریستی می داند. اتحاد اروپا تنها شاخه حربی آن را به روی خط سیاه داخل کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حامیان حقوق میگویند زن تاجیک را از بلژیک به تاجیکستان استرداد نکنند. لیلا نازگل سید بیگ رئیس سازمان فریدم فور یوراسیا، مرکزش در وین است، 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت مقامات بلژیک نتوانستند ستاره ما را استرداد نمایند، ولی اکنون میخوان او را اخراج کنند. ما مخالف استرداد ستاره ما هستیم. من با تلفن خدمات با او صحبت کردم، سخت در تشویش بود. گفت که یک پسر 12 ساله اش از عصبانیت زود گم شده است و فرزندانش بی مادر چیکار میکنند و به هیچ صورت نمیخواد که به تاجیکستان فرستاده شود، گفت لیلا نازگل سید بیگ. من میرزا نبی خالی آزاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ستاره ما ابراهیم و 4 فرزند دارد، بر علاوه 2 دختر خواهرش نگار سعیدوه نیز تحت پرستاریش قرار دارند. خواهرش با جرم تروریسم در تاجیکستان به 7 سال زندان محکوم شده است. جزئیات حکم و موقع خودش در جریان مرافع معلوم نیست. ستاره ما ابراهیم و همسری مرادعلی حلیموف است که در تاجیکستان به اتهام زرخریدی و تروریسم به 23 سال زندان محکوم شده است. پیشتر 13 آوگوست امسال پایگاه اینترنتی از اینسایدر در گزارش مفصل درباره استارما ابراهیموفا و نزدیکانش نوشت حکومت تاجیکستان میخواهد او را با پرونده های ساخته و به واسطه اینترپول استرداد کند. مقامات تاجیکستان به مراجعات ما در مورد استارما ابراهیموفا پاسخی ندادند. نام او در رویخط شخصان مایل به تروریسم و افراطگرایی جای دارد که بانک ملی تاجیکستان سال 2018 نشر کرده دیرتر به آن تغییرات وارد کرده بود. رئیس سازمان فریدم فور ایور از 13 نوامبر به رادیو آزادی گفت دو وکیل دفاع به حمایت حقوق استارما ابراهیموفا مشغول هستند. در گذشته آلمان و دیگر کشورهای اتحاد اروپا چندین فعال سیاسی را بازپس به تاجیکستان فرستادند که اکثر آنها برای مهلت‌های دراز زندانی شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان این عملکردهای کشورهای اروپایی را شدیداً تنقید کردند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنجی شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمیشناسند یادآور میشوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. به طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبداللهجانوف 34 از 69% و رقیبش امامعلی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59% از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبداللهجانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسی هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می باید طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر صلح که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبداللهجانوف پیدا می گردد. وی همراه دو سروزیر دیگری سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت و شنید صلح تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت و شنید حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت و شنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد، در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح. ویژه گفتار بخشیده به 10 سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد. همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبداللهجانوف تاجیکستان در تاریخ خود